رویداد.
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه به بررسی مهمترین خبرهای روز میپردازیم، موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به طور خاص سیاسی. امیدوارم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. شما هم اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. خب قبل از اینکه مهمترین موضوعات امروز رو می‌خوام در مورد صحبت بکنیم خدمتتون عرض بکنم، اجازه بدید که راجع به برنامه کاربردی ایران صدا هم مطلبی رو خدمتتون بگم. اگر به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید به نشانی radiogoftego.ir میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. وقتی که این اتفاق میفته مزایاش براتون اینه که میتونید همه برنامه‌های رادیویی رو شنونده باشید، چه به صورت زنده و آرشیو، از جمله برنامه رویداد. عناوین مهمترین موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد بهش می‌پردازیم. عقب نشینی کمیسیون تلفیق از اصلاح اساسی بودجه، بررسی فریب دیپلماتیک بایدن برای انداختن توپ در زمین ایران، تبیین راهبرد نظام در موضوع هسته‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب، رویکرد وزارت کشور در رابطه با نحوه و روش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازی جدید کره جنوبی بر سر دارایی‌های بلوکه شده ایران، و مثل همیشه مروری خواهیم داشت بر اخبار دنیای بین‌الملل. و همینطور بخش با سخنگویان رو هم تقدیم حضورتون خواهیم. همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو.
تازه های خبر.
خبر. رئیس مجلس در اجرای فرمان رهبر انقلاب در خصوص حل اختلاف درباره ماده‌ای از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی را موظف کرد تا موضوع را پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کنند. در پی بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم حل اختلافات دولت و مجلس درباره یکی از مواد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، آقای قالیباف، آقایان مشتبه زنوری و فریدون عباسی رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی مجلس را مأمور تعامل با دولت با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کرد. وی از این دو نفر خواسته است تا درباره اجرای ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی با جلب نظر اعضای دو کمیسیون و همچنین محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با دولت از جمله سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه موضوع را به سرعت پیگیری کند. آقای قالیباف همچنین خاطرنشان کرد که گزارش نتیجه این اقدامات و رایزنی‌ها در اسرع وقت به وی و صحن مجلس ارائه شود. وی تاکید کرد ضرورت دارد دغدغه نمایندگان مردم در مجلس در اجرای کامل و دقیق اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در صدر پیگیری‌ها و رایزنی‌ها قرار داشته باشد. بخش با سخنگویان.
با سخنگویان
خب مطابق معمول سه‌شنبه ها ما به سراغ وزارت آموزش پرورش میریم و با مدیران ارشد این وزارتخونه درباره اقدامات و عملکردشون در سال 99 و همینطور آنچه که در دستور کار برای سال آینده دارن صحبت میکنیم. امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر سید جواد حسینی هستیم، رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور. آقای دکتر حسینی سلام.
سلام عرض میکنم خانم حسنی دوخت، خدمت شما و شنوندگان برنامه رویداد در رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. سراپا گوشیم، بفرمایید گزارشی اگر دارید از اقداماتی که در سال 99 انجام شد و همینطور دستور کاری که برای سال آینده دارید و برنامه ریزی هاتون.
بله، شما میدونید که آموزش پرورش استاندارد مؤلفه‌های مختلفی رو باید مد نظر داشته باشه تا به استاندارد و کیفیت برسه. اولین خب مؤلفه بحث فضا و تجهیزات، مؤلفه نیروی انسانی هست، مؤلفه محتوا هست و مؤلفه فرایندهای درونی نظام تعلیم و تربیت که باید اینها رسیدگی بشه تا آموزش پرورش ارتقا کیفیت پیدا کنه. از بود مؤلفه فضا و تجهیزات من خدمت شما عرض بکنم، ما الان در آموزش پرورش کشور 1734 مدرسه ویژه استثنایی داریم، 756 تا مرکز مشاورات ویژه یادگیری و 47 مرکز مشاوره و توانبخشی که و 21,000 مدرسه پذیرا تا 805 مدرسه پشتیبان رو در واقع پشتیبانی میکنه. تراکم مدرسه ما 53 نفره، نرم کلاس ما 64 و نسبت معلم به دانش آموزمون 1:6 است. ما در سال جاری کاری که در حضور در خصوص مؤلفه تامین فضا کردیم، طراحی کردیم از خشت تا بهشت 210 تا مدرسه نیاز داشتیم، 136 تا از این مدارس خوشبختانه در طول همین سال یا پلنگزنی شد یا به بهره برداری رسید، 82 تا اونها به بهره برداری رسیده و بقیه‌اش هم پلنگزنی شده و در حال احداثه. در سال جاری ما اعتبارات در واقع آموزش پرورش کودکان استثنایی رو بیش از 40% رشد دادیم و برای سال آینده این اعتبارات به 300% رشد رسیده. به ویژه ردیفی رو برای تجهیزات توان افزایی مد نظر قرار دادیم که اگر انشاءالله مراحل تصویرش رو بگذرونه کمک بسیار شایسته‌ای به ارتقا تعلیم و تربیت میکنه. یکی از رویکردهایی که نظام تعلیم و تربیت استثنایی مد نظر داره رویکرد جهتگیری و تغییر جهت، از تفکیک این دانش آموزان، ایزوله کردن این دانش آموزان به سمت تلفیقی و فراگیر، به معنی که اینا بیان با دانش آموزان عادی درس بخونن. خوشبختانه از زمان شروع این طرح به 80 برابر افزایش پیدا کرده و در خود سالهای 92 و 66 درصد ما رشد دانش آموز داشتیم و در سال 99 هم 7 درصد رشد رو برای طرح تلفیق فرادیدن از دانش آموزانی که ایزوله میشن و میرن تو مدارس خاص بکاهیم و بیان به دانش آموزان معمولی درس بکنن که دانش آموزانی که ناشنوا هستن، نابینا هستن، جسمی حرکتی هستن ولی از بهره هوشی عادی و بالاتر از اون برخوردارن، بهتر است که با این دانش آموزان در واقع درس بکنن. یکی از برنامه های سازمان آموزش استثنایی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی است که هر ساله در اول سال تحصیل و در شهریور سنجیده میشه. سالی که شروع شده این برنامه سال 71 بوده، 1.5% دانش آموزان رو در طرح قرار داده. سال 92 این رقم به 92.1% رسیده و در سال 99 یعنی امسال که شما مد نظرتونه ما نزدیک به 99% کل دانش آموزانی که در اول ابتدایی بعد به ورود میخوان ثبت نام کنن در بیش از 2200 پایگاه و 20,000 نیروی انسانی اونها رو رشد دادیم که این هم به نظر من اقدام شایسته است که با وجود کرونا این اتفاق افتاده.
بله. آقای دکتر حسینی اینجا یه سوال بپرسم، این سنجش بله. سلامت که اشاره فرمودید برای دانش آموزان استثنایی انجام میشه، فرمودید
کل دانش آموزان،
کل دانش آموزان
آموزانی که میرن سال اول؟
بله اون که همیشه بوده دیگه، اون که همیشه بوده، یعنی چیز جدیدی که نیست، درسته؟
نه بوده، بله از کلمه سال 1370 بوده که
برای خب سوالم اینه که برای دانش آموزان استثنایی آیا شرایط خاصی وجود داره یا فقط اکتفا میشه به همون سالی یک بار یا این ممکنه در طول سال استمرار هم داشته باشه؟
یکی از فلسفه‌های برگزاری این برنامه اینه که ما دانش آموزانی که نیاز به خدمات ویژه در قالب دانش آموز استثنایی دارن رو اینا در مدرسه استثنایی ثبت نام بکنیم.
بله.
این سنجیده میشه. البته اقدام بیشماری داره. سال 71 این آغاز شده.
درست.
مثلا سال 71 از کل دانش آموزانی که میرن سال اول ابتدایی نه استثنایی ها. بله. میکنیم در سرشون در این برنامه قرار گرفتن. اما در سال 99 اینو که گفت سال 99 چیکار کردی؟ این سال در سال 99 به نزدیک به 99% پوشش رسیده.
بله من بیشتر منظورم روی کودکان استثنایی بود که آیا شرایطشون متفاوت هست از این بابت از سایر دانش آموزان یا خیر؟
نه 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 ببینید ما که نمیدونیم دانش آموز استثنایی چه نیست که دانش آموز میره در این برنامه سنجش شرکت میکنه، بعد نتیجه این برنامه سنجش میگه این دانش آموز باید در مدرسه استثنایی ثبت نام بشه که در واقع این کار اتفاق میفته. من تا پوششش عرض کردم 99% بود که رقم بسیار بسیار قابل توجهی است. خبر جدید هم خدمتتون بدم، حدود 240 تا در واقع نوت تیکر در واقع دستگاه هوشمندیه برای نابینایان که کمک میکنه به تعلیم و تربیت اونها با مشارکت 40% معاونت ریاست جمهوری و 60% ما انشاءالله داره تعیین میشه که به دانش آموزان داده بشه. یک کار دیگر این که تمام دانش آموزان 20,000 دانش آموز حوزه استثنایی که در فضای کرونایی تجهیزات هوشمند آموزشی مثل تبلت و موبایل اینا نداشتن تایید شد بهشون داده شد. ما دیگه دانش آموز استثنایی نداریم که تامین اعتبار نشده باشه برای که این تبلت ها تایید بشه و به اونها واگذار بشه. یک سری در واقع آزمایشگاه ها یا طرحهای توسعه جدید هم ما داشتیم که بعد نشود. ما الان 15 تا سالن ورزشی در سطح کشور در حال ساخت، 31 سالن داشتیم مخصوصی دانش آموزان. تلاش داریم میکنیم 368 از مدارسی که فضای درون مدرسه ایشون اجازه ایجاد سالن‌های 200 متری میده اینها رو به سمت ساخت و ساز پیش ببریم و خدمت شما عرض کنم که فضای جدیدی که ما برای بچه‌ها داریم می‌سازیم یکیش ایجاد مراکز جامع تشخیصی توانبخشی یا مشاوره است. مراکز ما متفاوتن، ما اینا رو در یک جا تجمیع کنیم و خدمات رو تجمیع ارائه بدیم. 3 تا مرکز سالا در سال 99 ایجاد شد، 10 تا اول مهر 1400 ایجاد فرض شد. پارک تحرک و جهتیابی برای نابینایان خیلی مهمه نبود، ما الان یه ایجاد کردیم و 20 تا 99 ایجاد میکنیم. اتاق‌های چند حسی، بزرگترین و مجهزترین سالن چند حسی مبتنی بر هوش مصنوعی رو برای تیپ اوتیسم در واقع در قزوین هفته گذشته ما افتتاح کردیم با ارزش بیش از 3 میلیارد تومان و اینها وضعیتی است که انشالله میتونه ادامه پیدا کنه. و نهایتا این جمله رو بگم که بیش از 3000 محتوای آموزشی با کیفیت همراه با فیلم و مناسب سازی لازم برای بچه‌ها در شبکه شاد ایجاد شده که 72% بچه‌های ما که از این شبکه استفاده می‌کنن از این محتوا میتونن بهره مند بشن.
بله بسیار خوب. اقدام خاصی که فقط برای سال آینده بخواد راه اندازی بشه یا شروع بشه دارید براشون یا نه؟
ما امسال مهمترین تحولاتی که داشتیم در قالب سه تا بسته تحولی بود: مدرسه انطباقی، مداخلات به هنگام طلایی و توسعه مشارکت. و برای سال آینده ما یک از حدود 40 چرخش تحول آفرین رو در 4 گروه مد نظر داریم. من یه دونه شما خدمتتون عرض کنم.
بله.
ما مراکز مشکلات ویژه یادگیری که الان داریم، اینا بچه‌ای که در خواندن، در نوشتن، در ریاضی، در علوم مشکل دارن در واقع معرفی میشن و 5000 مربی متخصص ما در بیش از 756 مرکز اینا رو پوشش میدن. منتها این خدمات مرکز محور، یعنی از مدرسه و والدین میفرستن مرکز اونو خدمات ارائه میدن. ما گفتیم این اصالت منفعل باید به فعال تبدیل بشه، این معنی که با آموزشی که به مدارس و معلمانمون میدیم، یک، و آموزشی که به خانواده ها میدیم، دو، با استفاده از همون برنامه سنجش غربالگری، سه، شناسایی اولیه این بچه‌ها اتفاق بیفته قبل از اینکه این مشکل به مرحله حاد برسه یا به فعلیت برسه، از قوه به فعل بیاد، معلم‌های ما و خانواده‌ها نشانگان اون رو شناساییشون رو بهشون میگیم و فرآیندهای مداخله اولیه رو میگیم، چون در مرحله اولیه اگر این مداخلات با توانمندی که خانواده و معلم‌ها به دست میارن صورت بگیره، تبدیل به در واقع معلولیت آشکار و مزمن نمیشه که مداخله حرفه‌ای نیاز داشته باشه. این انشاءالله در برنامه سنجش سال آینده در نظر قرار خواهد گرفت. معلمان توانمند خواهند شد و همچنین والدین که ورود به این قضیه انشاءالله صورت بگیرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر حسینی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. ممنون میشم.
خب در بخش با سخنگویان در خدمت جناب آقای دکتر سید جواد حسینی بودیم، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. خب ساعت 12:48 دقیقه است. همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. بریم به سراغ گفتگوی بعدی. همونطور که میدونید تداوم وضعیت کرونایی در کشور شرایط برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 نسبت به دوره‌های قبل به هر حال تغییر خواهد داد و به نظر میرسه که مسئولین باید در اندیشه تدابیر تازه باشن برای برگزاری این انتخابات. آقای دکتر جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات همراهمون هستن، در این باره برامون توضیحات بیشتری بدن. آقای دکتر عرف سلام بر شما.
بنده هم سلام علیکم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم شما.
سلامت باشین. خب بهمون میگید که برنامه‌های وزارت کشور برای نحوه برگزاری انتخابات چگونه هست، به چه تصمیم گیری هایی رسیدین در این باره؟
بله، خب من پیشاپیش میلاد با صدات امیرالمومنین رو تبریک عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
سلامت باشین.
خب همین که اشاره فرمودید، خب یک مسئله که یک سال اخیر کشور رو درگیر کرده بحث کرونا هست. قطعا کرونا تو موضوع انتخابات مثل همه موضوعات دیگه تأثیر داره. خب ما اولین بار سال گذشته در انتخابات مجلس با این در واقع بیماری برخورد کردیم. خب اون موقع ابتدای ورود این بیماری بود. خب پروتکل های اون روز پروتکل های اولیه بود. خب باز جناب عالی و شنوندگان مستحضر هستن، ما مرحله دوم رو در شهریور ما با پروتکل های بهتری انجام دادیم و قطعا برای 1400 با یه تجربه یک ساله که کشور تا الان پیدا کرده با پروتکل های خیلی دقیق تری انشالله انتخابات برگزار میشه. اون چیزی که مسئله اصلی و اساسی هست برای ما به عنوان مجری این است که بتوانیم بین حضور مردم و سلامتشون یک در واقع نقطه در واقع بهینه پیدا بکنیم که هم مردم بتوانند مشارکت داشته باشن، هم سلامتی اونجا در واقع به خطر نیفته. اصلی ترین شاید دغدغه تو ستاد این بحثه. خب جلسات مختلفی تو کمیته اجتماعی این بحثا دنبال شده، با وزارت بهداشت پروتکل‌های اولیه تنظیم شده. این پروتکل‌ها چند مقطع از انتخابات رو پوشش میده. مرحله اول ثبت نامه. خب ما تو ثبت نام باز مستظر هستید که خب ما شوراها خب جمعیت قابل توجهی ثبت نام میکنن.
بله.
خب سلامت اینها هم مهمه، لذا اینجا با توافق که صورت گرفت با هیئت نظارت مجلس خب به شکل غیر حضوری خواهد شد، از طریق در واقع نرم افزارهایی که استفاده خواهد شد تو اون مقطع.
خب یعنی به صورت اینترنتی هست؟
به شکل در واقع از راه دور یه اصطلاحا اپلیکیشن روی موبایل یا در واقع استفاده از درگاه هایی که اعلام خواهیم کرد افراد وارد میشن و ثبت نام خواهند کرد. حالا اینه که آیا به لحاظ قانونی این مرحله تمام بشه و دیگه لازم نباشه افراد بیان برای یک در واقع تطبیق، حالا اینو داریم با هیئت نظارت بحث میکنیم. پیشنهاد ما این است که در همین حد کفایت بکنه، چون ما فرد رو وقتی که وارد میشه برای ثبت نام از دو طریق این رو احراز هویت میکنیم، یکی از طریق کد ملیش و دیگر از طریق یک کارت کارت بانکی که ما اعلام میکنن.
بله.
از اون معلوم میشه که او فرد همون فردی است که اعلام کرده.
بله.
منتها حالا به لحاظ قانون اعلام شده که در قانون افراد باید مراجعه بکنن. حالا این رو باید بشینیم صحبت کنیم. اگر نهایتا هم قرار شد کسی مراجعه کنه، صرفا در این حد مراجعه میکنه که یه تطبیقی صورت بگیره و یه پرسشنامه رو پر میکنه و تمام میشه. دیگه مراحل ثبت نام از قبل انجام شده در شرایط غیر حضوری.
اون چه که قطعیه اینه که فقط محل ثبت نام
باعث حالا عرض میکنم.
بله.
پس ما محل اولمون ثبت نامه، در واقع این رو انجام خواهیم داد انشاءالله غیر حضوری. محل دوم که شاید دغدغه بیشتر هست مرحله تبلیغات هست، که خب این تبلیغات تو خصوصا انتخابات ریاست جمهوری ستادها و میتینگها و حضورها و اینها خب یه بحثایی است که شاید کرونا ایجاد مشکل میکنه. اونجا هم پروتکل ها تنظیم شده، اونجا هم ما تلاش خواهیم کرد که در واقع با استفاده از رسانه ها، با استفاده از فضای مجازی و سایر در واقع امکاناتی که ایجاد خواهد شد، در واقع دیگه ما حضوری نداشته باشیم. اگر هم داشته باشیم با رعایت همه پروتکل هایی که در فضای بسته چه فضای باز با ستاد ملی مدل کرونا در واقع بحث خواهیم کرد. هر
چیزی که گفتم این به هر حال پروتکل هاش که نوشته بشه و تدوین بشه یه بخش موضوع هست.
بله.
اینکه حاکمیت بخواد که این تبلیغات تا اونجایی که امکان داره به در فضای در واقع اینترنتی انجام بشه.
بله.
نیازمند تسهیل و تشویق.
بله.
به این کار هست.
بله.
آیا برنامه‌ریزی برای این مورد هم شده؟
بله.
یا نه؟
ما جلسه ای رو با مرکز ملی فضای مجازی داشتیم، خود من شرکت کردم و دبیر محترم در واقع شورای عالی و رئیس مرکز ملی حضور داشتن، اونجا بحث کردیم. از همه ظرفیت ها ما استفاده خواهیم کرد که در واقع این فضای در به یک معنی حضوری رو ببریم تو فضای غیر حضوری.
بل. مثلا چه کار میشه کرد؟
مثلا ما تو نمیدونم که ذهنتون باشه در مجلس آمدیم. خب تو مجلس نمایندگان در قانون نیامده که این ها ظرفیت مثلا رسانه محلی استفاده بکنن.
بله.
ما آمدیم با استفاده از در واقع ظرفیت ستاد ملی مدیریت کرونا و موافقت شورای محترم نگهبان این رو بردیم تو رسانه. مثلا نماینده جایی که بیاد توی جمعی رفت تو رسانه محلی، تو رادیو تلویزیون اون محلی نشست و برنامه‌اش اعلام کرد.
بله.
از همین تدابیر رو ما توی محله ان شاءالله استفاده خواهیم کرد که ما تو تبلیغات همون تا میتوانیم غیر حضوری باشه. اگر یه جایی هم که لازم شد حتما پروتکل ها باید رعایت بشه، اعلام خواهد شد. مثلا یه سالونی که مثلا با مثلا 100 متر مربع ظرفیت داره چند نفر میتونن حضور داشته باشن، اینها دیگه همه داره تنظیم میشه، ابلاغ میشه به فرمانداری ها و بخش ها، ابلاغ خواهیم کرد که اینو به شکل جدی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان ها اینو انشالله اجرا بکنن.
بله.
پس ما این مرحله تطبیقات هم اگر انشالله با پروتکل عبور کنیم میریم روز رای گیری.
بله.
روز رای گیری هم بر اساس تجاربی که ما خودمون داریم، تجاربی که کشورهای دیگه دارن، در واقع رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، استفاده از وسایل ضد عفونی کننده و ساعاتی که تنظیم خواهیم کرد، اونجا هم تلاش خواهیم کرد مدیریت کنیم که ما روز رای گیری هم در واقع مردم با تراکم مواجه نشن. یه اتفاقی که این دوره افتاد و آقای وزیر هم خیلی تاکید داشتن، ما اومدیم سقف رو گذاشتیم 1000 رای، گفتیم هر صندوقی که بیش از 1000 رای گرفته بوده در سنوات قبل، در کنارش ما صندوق ثابت یا سیار ایجاد میکنیم، لذا ما صندوق پرتراکم دیگه نخواهیم داشت. دیگه صدا و سیما مثل گذشته دوربین بر نمیداره بره صفهای مثلا چند صد متری رو در واقع نشون بده، نه ما تلاش خواهیم کرد که این صفها به حداقل برسه، مردم هم از حیث ساعت، هم از حیث تعدد صندوق ها و شعب خیالشون راحت باشه. تو اینجا یه باز نرم افزار طراحی شده طریق موبایل که اسم گذاشتیم در واقع نرم افزار شعبه یاب. حضرت عالی صبح جمعه 28 خرداد میخواد تشریف بیاد بیرون، این نرم افزار نگاه میکنید نزدیکترین شعبه به شما و خلوتترین شعبه رو انتخاب میکنید، همینید اونجا رأی میدید. نظر از این در واقع تدابیرم استفاده خواهیم کرد. پس از رأی گیری هم خب ما هستیم و عواملمون، هم از عوامل اجرایی و عوامل نظارتی، خب مردم میان حالا بین مثلا چند دقیقه حتی اکثر مثلا نیم ساعت تو صفحه مثلا رأیش نمیدن میرن، ولی عوامل هستن که اون 24 ساعت هستن، شاید 24 ساعت دیگه، 48 ساعت دیگه، بعضا 72 ساعت دیگه باید واسن و شمارش آرا بکنن. لذا برای اونها هم تدابیری با همکاری هر دو هیئت نظارت، هم شورای محترم نگهبان و هم مجلس شورای اسلامی تدبیر کردیم که اونجا هم خلاصه ما پروتکل ها رو رعایت بکنیم که انشالله عوامل اهمیت، عوامل اجرایی، عوامل نظارتی هم اونجا هم صدمه نبینن انشالله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
موفق باشید.
شما هم موفق باشید.
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، توضیحاتی رو در خصوص نحوه برگزاری انتخابات در سال 1400 دادند. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون، در حالی که ساعت 13 هست، سخنان دیروز رهبر معظم انقلاب درباره عزم جمهوری